بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما امروز در مناسبت با عظمت حماسه زیارت اربعین هستیم. همه اهل جهان پنهان و پیدا از این حماسه بزرگ و از این معجزه معنوی عالی سخن میگویند. دشمنان ما در سکوت در حیرت فرو رفتند و دوستان همه در سرور این معجزه حسینی و ولایی رو ازش تقدیر میکنند. بنده میخوام در این جلسه مطلبی رو عرض بکنم که به تصور بنده راز مهم حماسه زیارت اربعینه و درس بزرگ زیارت اربعین برای ماست. نه درس بزرگ عاشورا و کربلا، درس بزرگ این حماسه، این حماسه بزرگ که امروز به صورت یک معجزه هست و پیامی که حماسه بزرگ اربعین برای ما داره. به زعم بنده، به تصور بنده، این پیام مهمترین پیامی است که حماسه اربعین می‌خواهد به ما بدهد. از شما دانشجویان عزیز تقاضا می‌کنم درباره این نظر حقیر تأمل کنید. آیا واقعاً بزرگترین درس حماسه اربعین این است؟ با هم در این باره بیاندیشیم. من درباره فردای اربعین میخواهم با شما گفتگو کنم، درباره اربعین، عظمت اربعین و آنچه که دیده شده. حتما همه شما زیاد شنیده اید و این ایام همه دلتون به زیارت اربعین بوده و مشتاق بودید حضور داشته باشید. از طرف دیگه غیر از مناسبت اربعین، یکی از اساسی ترین، اگر جرأت کنم بگم اساسی ترین، نیاز جامعه خودمون رو میخوام با شما در میون بگذارم. در این باره هم قضاوت کنید آیا واقعا این اساسی ترین نیاز هست یا نه. اینقدر این نیاز اساسی است که دوست دارم جسارت کنم بگم مثلا امروز من سخنرانی نمیخوام بکنم. فکر کنید یک هیئت اندیشه ورزی است، این هیئت عزاداران ابا عبدالله الحسین در اربعین، که انصافاً هیئت‌ها بهترین جای اندیشه و تفکر هم هستند. اصلاً دوست دارم بگید فلانی امروز سخنرانی نکرد، یه حرفی رو با ما در میون گذاشت. سر صحت و سقم این حرف قضاوت کنید. این حرف مربوط می‌شود به مهمترین نیاز امروز جامعه ما. به صحت حرف کاری نداشته باشید، یعنی اون رو که بررسی میکنید که آیا حرف صحیحی هست یا نه، اما در این باره من از شما دانشجویان عزیز سوال میکنم که آیا این مهمترین نیاز ماست یا نه. تناسب دیگر موضوع بحث هم حضور جمع شما هیئات دانشجویی است در اربعین حسینی در محضر رهبر عزیز انقلاب، که این بحث برمیگرده به فلسفه وجودی شما، به نحوه عملکرد شما که پیشتاز بوده اید. من بر اساس تجربه خودم میتونم عرض بکنم که هیئت‌های دانشجویی پیشتاز بودند در اموری که در جامعه ما نهادینه شده، مثل اعتکاف دانشجویی. میتونم شهادت بدم که هیئت‌های دانشجویی پیش پیشتاز بودند در اربعین حسینی، قبل از اینکه کاروانهای مردمی و بسیاری از هیئت‌ها در اربعین حضور پیدا کنند، هیئت‌های دانشجویی بودند که اونجا حضور پیدا کردند در سخت‌ترین شرایط سرما که سال‌های پیش بود. هیئت‌های دانشجویی همین تجمع از میدان امام حسین علیه السلام تا شهر ری رو راه اندازی کردند و هیئت‌های دانشجویی بودند که نفس معنویت رو در دانشگاه‌ها دمیدن و محل ارتقاء اندیشه دینی شدن. در مقابل شما که اهلیت دارید برای این موضوع که مهمترین نیاز جامعه ماست، میخوام این مطلب رو عرض کنم. اجازه بدید بسیاری از ضوابط سخنرانی کردن رو که البته بنده در عمومش ضعیف هم هستم رعایت نکنم، موضوع بحث رو با یک سوال طرح بکنم. در جامعه ما معنویت، صفای باطن، قدرت فرهنگ پذیری بسیار بالاست. مردم ما کم و بیش به قدر کافی ایمان دارند. مردم ما کم و بیش به قدر کافی محبت دارند. گوشه ای از محبت آنها در این اربعین، در مرزها و در راه کربلا نشان داده شده است. چندین برابر ظرفیت حضور این مردم خونگرم و اهل محبت اهل بیت در مذاهب مختلف در کشور ما ظرفیت وجود داره. مردم ما به قدر کافی بصیرت هم دارن. انصافاً بصیرت سیاسی و بصیرت اجتماعی و بصیرت دینی در میان مردم ما کم نیست. در یک اندازه‌گیری کلان وقتی شما نگاه می‌کنید، شاید ما دیگر نیاز به بصیرت افزایی و تقویت ایمان نداشته باشیم. شاید ما دیگر نیازی به تقویت محبت نداشته باشیم. نوبت عمل دیگری است که آن نقطه مفقود و حلقه مفقود نیاز جامعه امروز ماست. باز شما در این باره قضاوت خواهید کرد. من تعجب میکنم که ما وقتی به مشکلات جامعه نگاه میکنیم، با وجود این همه ایمان بشمرید، محبت، با وجود این همه معرفت و بصیرت، هم آگاهی هم نگرش، با وجود این همه دارایی‌های تاریخی فراوان، با وجود این همه رهبران خوب از حضرت امام تا عالمان شهید تا شهدای برجسته‌ای که هر کدام یک شبه راه 100 ساله رو طی کرده بودند، با وجود این همه دلالت و گواهی که در اطراف ما هست، دشمنان ما در مرز اضمحلال قرار دارن. دیگه کسی تو عالم حرف تازه نداره که جذابیتی داشته باشه بخواد بزنه و کسی رو فریب بده. با وجود همه این امکانات، باز نمونه اعلای این امکانات اربعین، چرا ما این همه مشکل تو مملکتمون داریم؟ چرا باید این مشکلات باشه؟ تو عرصه اقتصاد ما مردم، من و شما دانشجویان و طلبه هایی که باید علل قاعده در خط مقدم مردم باشیم، فقط می نشینیم به سخنرانی های خوب درباره اقتصاد مقاومتی گوش می کنیم و فقط گاهی انتقاد می کنیم. در عرصه سیاسی گاهی از اوقات سیاست مدارانی که اندازه عوام این مردم نمی فهمن سر بر می آورن و لطمه می زنن به حرکت پرشتاب و پرشور و عاقلانه و پردرایت سیاسی این ملت بزرگ. چرا ما باید این مشکلات رو داشته باشیم؟ در عرصه فرهنگ جامعه به این فرهیختگی، به این فرهنگ پذیری که با اشاره ای بدون تبلیغات درک می کند که میلیونی باید به بیابانهای اطراف کربلا بریزد و هر موضوع دیگری را در فرهنگ دینی خود در اوج رعایت می کند، چرا ما باید این مشکلات فرهنگی رو تو جامعهمون بین برای بچه های جوانمون گاهی از اوقات داشته باشیم که از پدیده های دموده، حالا دموده نباید بگم، باید فارسی رو پاس بدارم، مندرس و پوسیده غربی تبعیت بکنن؟ چرا؟ مشکل کجاست؟ یه مشکل فنی خاص فکر نمی کنید اینجا وجود داشته باشه؟ دوباره برگردیم بصیرت افزایی کنیم، دوباره برگردیم آگاهی بیفزاییم، دوباره برگردیم محبت‌ها را بالا ببریم، دوباره برگردیم ایمان‌ها را تقویت کنیم. چقدر ایمان‌ها را تقویت کنیم؟ خوبان ما خوب نیستن، والله العظیم خوبن. در میان شما دانشجویان شهدای مدافع حریم اهل بیت چقدر خوش درخشیده اند. این نمونه ها نمونه های تاریخی اند، نه نمونه های فقط برای زمان ما الگو باشن. ما دیگه چی احتیاج داریم؟ گیر کجاست؟ برگردیم ببینیم ما به چه اقدام خاصی نیازمندیم. اللهم الا ان یقال، اقدام خاصی نمیخواد، همینقدر ایمان ها و معرفت ها و محبت ها و اینا رو بیشتر کنیم انشالله خوب میشه اوضاع. اما نه، من این سوال رو به صورت یک مسئله دارم مطرح میکنم، مسئله‌ای که باید به راه حلش اندیشید. پاسخ چیست؟ پاسخ رو همین ابتدای بحث میدم. اینجاست که میگم نمیخوام قواعد یک سخنرانی رو که آخر مطلب نتیجه گیری میشود و به اوج میرسد رو عرض کنم و بعد این رو توضیح بدم. نمیخوام که شما رو جذب کنم، شما فرهیخته تر از این هستید که نیاز این به این داشته باشید که کسی شما رو جذب کنه به سخنی. با من تا انتها در این باره، در باره صحت و سقم این عرائض بیاندیشید. اشکال ما این است که مؤمنین کار تشکیلاتی بلد نیستند، کار تشکیلاتی نمی کنند و رشد معنوی خود را در کار تشکیلاتی نمی بینند. اشکال ما این است که عالمان اخلاق و اساساً معنویت در جامعه ما و اساساً دینداری منهای تشکیلات در جامعه ما تبلیغ و تبیین می شود. یک حزب اللهی می تواند بدون اینکه عضو تشکیلاتی باشد، بدون اینکه بلد باشد کار تشکیلاتی، بدون اینکه عرضه و اخلاق تشکیلاتی بودن داشته باشد، به سهولت خود را حزب اللهی بنامد. جالبه، میتواند خود را مؤمن بنامد. بله، در تظاهرات هم شرکت میکند، حرکت های توده ای را بلد است. ما با داشتن نه دی چرا باید مشکلات سیاسی داشته باشیم در جامعه ایمان؟ تقصیر من و شماست که در فاصله این نه دی تا نه دی بعدی تشکیلاتی عمل نمی کنیم. سخنرانی های معنوی و انقلابی دو جورن. یه وقتی مرزبانی میکنن این سخنرانی ها علیه بدی هایی که از بیرون هجوم میارن، افشاگری میکنن، مقاومت میکنن، این سنگرها رو محکم میکنن. یک وقت درون قلعه را بازسازی میکنن. از نوع دوم میخواهم با شما عرائضی داشته باشن. مؤمنینی که همه ولایت مدارن، به ولی خود وفادارن، اما بخش دوم و رکن دوم ولایت مداری را بلد نیستن و آن ارتباط بین ولایت مداران است، این مؤمنین به سعادت نخواهند رسید و این عیب بزرگ ماست. خوشبختانه شما در هیئت‌های دانشجویی تشکل یافته اید. انجمن‌های اسلامی رو هم در دانشگاه‌ها من احترام می‌گذارم، اونها هم تشکل یافتند. ولی امروز نوبت تقدیر از هیئت هاست، نه به دلیل اینکه شما اینجا حضور دارید، بلکه به این دلیل که تشکل در هیئت اصیل ترین تشکل شیعی است که در این انقلاب هم نقش اول رو داشت. این تشکل فراتر از یک انتخابات در اون گروهی به یک انتخابات برآمده از عمل، نه برآمده از رأی که فریب بخورد وابسته است. هر کسی تو هیئت کار بیشتری میکنه، لیاقت بیشتری داره، دوندگی بیشتری داره و ادعای کمتری داره و کمتر میخواهد از این تشکیلات ببرد و اصلا نمیخواهد از این تشکیلات ببرد، برای نسل بعدی هیئت مسئول میشود. بچه ها کار رو بین خودشون تقسیم میکنن. هیچ کدوم از بچه های یک تشکل هیئت اداری کار نمیکنن، رفع تکلیفی کار نمیکنن. اینو بهش میگن تشکل. این اون تشکل ولایی است که ما ازش حرف میزنیم. متاسفانه در نظام مقدس ما بنا بود تمام نهادها در درون خود خمیرمایه چنین تشکلی را داشته باشند که ندارند. گاهی از اوقات میبینید بسیج هم از چنین شکل یافتگی درونی خالی میشود و از تشکل فاصله میگیرد، به یک اداره تبدیل میشود که همه چیز باید از بالا به صورت آیین‌نامه به پایین منتقل بشود. درست، البته بسیج یک بعد نظامی داره، بعد نظامیش نیاز داره که تشکل نباشه. چی باشه بفرمایید؟ مثلا نیروهای نظامی، فرمان از بالا میاد اینا، ولی الان که بسیج که کار نظامی نمی‌کنه، باید بعد تشکلی خودش رو اولا تقویت کنه. ثانیاً ما در جبهه‌های جنگ گردان‌هامون بیشتر شبیه تشکل بودن تا تشکیلات نظامی. بچه های یه محل دور فرمانده گردان جمع می شدن، گردان شکل می گرفت، یه گردان می افتاد تو محاصره، یه محل تو تهران عزادار می شد. همین الان هم هیئت های مربوط به گردان ها محله هاشون معلوم کجاست. هیئت گردان عمار معلومه برای بچه ها مال کجان، هیئت گردان تخریب معلومه مال کجاست، هیئت گردان حبیب بیشتر برای بچه ها چهار لشکرن. و کسی می اومد جبهه نمی گفتن مثل پادگان ها و سربازی برو هر کجا اعزامت کردیم. بچه ها این پیوند بینشون بود که گردان رو شکل می داد. ما نیروهای نظامیمون رو در اوج قدرت یعنی بسیج به صورت تشکل اداره کردیم. حالا متاسفانه گروه های سیاسیمون هم بلد نیستن تشکل بیابند. یه عده‌ای پشت در اتاق بسته تا دود سفید لیست سیاه مثلا انتخابات در بیاد بیرون. آقا این بدنه چی فهمید از اون اتاقی که شما داشتید؟ کی بودن اونجا ریش سفید دوره هم؟ پاتوق‌های سیاسی. من اصلا به خوب و بدش کار ندارم. و در عرصه اقتصاد کدام تشکیلات معنوی مؤمنان ولایی برای اقتصاد مقاومتی دیده اید که جوانهای حزب اللهی با هم کار بکنن؟ سکولاریزم در جان برخی از ما حزب اللهی ها ریشه دوانده است. وقتی کار اقتصادی نمی کنیم و با هم کار اقتصادی نمی کنیم. انتظار داشتیم بسیج این رو حل کنه. بنده از این انتقاد خودم نسبت به بسیج نمیگذرم. سالها قبل خدمت مسئولین فعلی و مسئولین شهید بسیج عرض کردم بیاید به صورت تشکیلاتی یه هیئت درست کنیم که این هیئت جاذبه سخنور و جاذبه مداح تجمعی از بسیجی ها در تهران ایجاد نکرده باشه. گفتن چی دارید میگید؟ گفتم هر بسیجی، ببینید بعضی از حرفا رو تو تجمع بزرگ میشه زد، در میان اراده های بزرگ میشه مطرح کرد. کربلا
همیشه کربلاست. چرا اربعین اینقدر تحول ایجاد می کند؟ چون برخی از انوار الهی فقط وقتی 20 میلیون نفر پای پیاده و پای برهنه دور کربلا جمع شدن نزول پیدا می کند، نازل می شود. چرا بسیج تهران دور هم جمع نمی شوند؟ با یک فرمان تشکیلاتی سر ضرورت حرکت معنوی جمعی.
شهید سردار همدانی بسیار قشنگ استقبال کرد و گفتن جمع میکنیم. مسئولین نواحی بسیج رو جمع کردن. مسئولین بسیج فرمودن که ما اگر بخشنامه کنیم بیایید بسیجی ها نمی آین. من نمیدونم بسیج یعنی چی. کلن یه دفعی معنای بسیج از ذهنم پرید.
ما یعنی با هم یک قرار تشکیلاتی نمیتونیم بگذاریم؟ رو موج جاذبه ها حرکت میکنیم؟
ما تو همین تهران هیئت داشتیم به صورت دقیق شاید بتونم عرض کنم نیمی از این هیئت به شهادت رسیدن. در این هیئت یک استاد حوزه علمیه که استاد خود بنده بود، پدر شهیدی هم بود، می آمد سخنرانی کردن بلد نبود، روزه خواندن که دیگر اصلا بلد نبود. می اومد به بچه‌ها میگفتیم بچه‌ها واعظن لنفسه خودتون رو فعال بکنید، ما روحانی جذاب نداریم اینجا که شما رو سرگرم بکنه. تشکیلاتی مینشستیم پای روزه ایشون. ایشون حرف میزد، روایتو میخون، بلد نبود توضیح بده. میگفت من آخه نمیدونم چجوری مثال بزنم اینو توضیح. تجزیه ترکیبش رو خوب انجام میداد ولی منبری نبود. مرحوم شد، خدا رحمتش بکنه. بعد بچه‌ها اشک میریختن. تشکیلاتی دو هیئت شرکت میکردن. یکی از دوستانی که بعدها به شهادت رسید اومد گفت شما دیوانه اید، اینا دیوانه، این که چیزی نمیگه ایشون، اینا آقای بزرگوار، اینا دارن گریه میکنن. گفتیم اینا آقا با جاذبه که بلند نمیشن بیان، دستور تشکیلاتی است. پنج شنبه ها شرح کتاب شهید مطهری بود تو گروه، جمعه شب ها هیئت بود برای سینه زنی، و بعد دو جای هیئت گریه می کردن بچه ها. یکی پای قرآن، چون هر دو ذکره، ذکر قرآن، ذکر اطرت. یکی هم پای مدداهی. و بعد دونه دونه بچه هایی که پای قرآن گریه می کردن به شهادت می رسیدن. و بعد بچه ها دیدیم از این جلسه یکی دیگه شروع کرد گریه کردن. خدا شاهده می ترسیدیم، می گفتیم اینم پرید و می پرید و می رفت. ارث می دادن به هم دیگه گریه کردن پای اون پای رحل قرآن رو. دوری هم بود قرآن. معنا نداره هوسی عشقم کشیده امشب برم هیئت. این اون هیئت اصیل نیست، این اون جمع هسته مرکزی هیئت نیست. اهل بیت هیچ وقت ما رو عشقی دعوت نکردن کربلا. فرمودن سالی یه بار فقرا باید بیان ثروت داشتن، سالی دوبار باید بیان کربلا. جالبه، من شنیدم بعضی از هیئتی ها میگن که خیلی نادر، باید هر موقع حس و حالشو داشتی بری کربلا. وقتی یه دارن برای ما برنامه سفر میگذارن، یعنی یه کار تشکیلاتی، به حس و حال ما نیست، ما باید بریم. امام صادق علیه السلام میفرمود به یکی از دوستانشون، این چجوری تربیت میکردن و ما چجوری همه رو میخواییم عشق و حالی جمعش بکنیم بذاریم کنار. میفرمودن شنیدم برخی از مؤمنین هستن سه سالی بر اونها میگذره و زیارت حرم امام حسین نرفتن. خب امام صادق علیه السلام جواب اون آقا رو میدونه چیه. اون آقا برگشت گفت خب آقا خیلی ها هستن اینجوری هم. آقا فرمود خب پس جواب رسول خدا رو چی میدن؟ تشکیلات یعنی چی؟ یه گروهی که میخوان با هم بندگی کنن. لزوماً وقتی با هم شدن تقسیم کار باید بکنن با یک انگیزه مساوی، نه مسئول بیچاره اداره احساس مسئولیت بکنه دیگران رفع تکلیفی کار بکنند. تشکیلاتی حضور پیدا کنند. شما بچه های هیئت وقتی هیئت رو راه میندازید تو دانشگاه، اون 20 نفر هسته مرکزی که جمعیتون از دانشگاه های مختلف اینجا جمع شدید و حضور پیدا کردید، این 20 نفر رو آیا کسی باید جذب کنه تا بیاد هیئت؟
مداح هر کسی باشه، سخنران هر کسی باشه، اصلا مداح و سخنران نداره. اون 20 نفر پایه اصلی هیئت مقیدن بیان، زودترم میان، تقسیم کارم میکنن، تو تقسیم کار با هم دعوا سر پست ها نمیکنن، راحت در مقابل همدیگه کوتاه میان. بعضی از هیئت های موفق دانشجویی بنده خدمتشون میرسیدم، میگفتن تجربیات هیئت داری به ما بگید، میگفتن مهمترین تجربه هیئت داری این است که توی هیئت یه پستی رو بگیری، آماده باشی یکی از این جوونا که جذب هیئت شده پست تو بهش بدی، کمکش کنی. اینجا پست برای نگه داشتن نون و آب که نداره که. و تو این رابطه تشکیلاتی است که هیئت توسعه پیدا میکنه، نه تو تبلیغات بنری و دیواری. ما بزرگترین هیئت رو یه زمانی در قم داشتیم، اصلا به دیوار نمیخورد سخنران کیه. یعنی چی سخنران چیه؟ موج که ما نمیخوایم بندازیم که. بورس مثلا اینه، الان بورس اونجوریه و اینا، اصلا این حرفا چیه؟ در همه زمینه ها ما نیاز به تشکیلات داریم. تشکیلات یک کلمه جدیده. من گاهی از اوقات در بین مؤمنین وقتی صحبت میکنم و حزب اللهی ها و مذهبی ها میگن یه حرف جدیده. جالبه بعضیا، یه نفر البته تو این چند وقتی که گاهی جست و گریخته جاهایی مطرح کردم، میگه که آقا بحث خطرناکی داری میکنی، این جوونا همه تشکیلاتی بشن خطرناک میشن. اینقدر ناراحت شدم، توی شهرستانی بودم این حرف رو یکی از مسئولینشون به من گفت، تا تهران که می اومدم داغون بود روحیم. بهش گفتم یک گروه های کوچک فاسد و مفسدی با تشکیلات دارن جهان رو اداره می کنن. بعد من به این بچه مذهبی ها نگم تشکیلات بشید، مبادا آسیب داشته باشه. ما در آسیب تشکیلات باطل و تشکل های غیر الهی داریم دست و پا می زنیم. از اون معرفت و بصیرت و ایمان و از اون همه محبت بهره برداری نمی کنیم. وقت شما داری میگی که یه وقت اینا آسیب توشون نیاد. بله ممکنه آسیب بشه، بله یه گروه خوارج هم ممکنه در بیاد، چون ممکنه خوارج توشون در بیاد شرطت الخمیس نداشته باشیم. در مدرسه های ما غیر از معنویت انفرادی، غیر از اخلاق فردی، باید تشکیلات یاد بدن. آخرین توضیح من، بعد اسنادی رو برای شما بخونم، اسناد بالادستی این بحث رو برای شما بخونم. چند صفحه مطلب آوردم، اینم چند دقیقش رو میتونم برای شما از رو قرائت کنم، چون یقینا از حفظ من بگم کسی باور نمی کنه. اصلا کسی باور نمی کنه این حرفا تو معارف دینی ما هست. از بس اون سکولاریسم در جان ما به زشتی رسوخ پیدا کرده، وقتی یک مسجد نماز جماعت داره، امام جماعت موظف است طبق روایات برگرده قبل از اینکه نماز رو شروع کنه صفها رو مرتب کنه. وقتی امام جماعت خودش رو منزه بداند از اینکه با مردم سخن بگوید سر صف نماز، نه دیگه این امام جماعت خیلی بالا هستن دیگه به این چیزا کاری ندارن، خب این میشه دیگه. وقت این همه طرف میره نماز جماعت میاد، روزی 5 مرتبه تو رو در صف قرار دادن، قرضی نداشتن، نه دیگه گفتن همینجوری بیاد اینجا پیش هم وایستید. شاید حمد و صورتون غلط باشه درست بشه. ما خیلی هنرمندیم در این که تونستیم یه کاری بکنیم تو برخی از مساجد مردم متوجه این ماجرا نشن. روزی 5 مرتبه اووردن ما رو برای تمرین ولایت مداری. اصلا نماز جماعت برگزار میکنه، تبعیت از امام جماعت هیچ حکمتی رو به ذهنش خطور نمیده. خب خیلی کار بزرگی ما انجام دادیم، خیلی کار سختی بوده، ما انجام دادیم این کار سختو، و الا چرا به ما اون احکام رو در تبعیت از امام قرار دادن؟ ولایت مداران عزیز، دلتون رو خوش نکنید به ولایت مداری. نیمی از ولایت مداری ارتباط تشکیلاتی تو با بغل دستیته، نه ارتباط اخلاقی. انقدر دین را سخیف ندانیم، انقدر دین را سطحی نگاه نکنیم. به خدا خیلی از این کسانی که از دین ما خوششون نمیاد تقصیر ماست، از بس ما دین رو سطحی به اونا عرضه کردیم. این همه اخلاق مطرح میشه، اخلاق اجتماعی، روابط مؤمنین با یک دیگر، غرضش چیه؟
رفقا ما ها زرنگیم، خیلی زرنگه، میایم اخلاقمون رو از دور با هم خوب رعایت میکنیم، بعد با هم کار تشکیلاتی نمیکنیم. چرا؟ چون اگه کار تشکیلاتی بکنیم احیانا رفیقمون ما رو ناراحت کنه، اون روی ما ممکنه بالا بیاد، میگیم عزیزم دوری دوستی، هر کی بره برای خودش کار بکنه، جبهه تشکیل نمیدیم. ما خیلی از اوقات اخلاق اسلامی رو در دوری از دوستی رعایت میکنیم.
راز اربعین چیه؟ بنده تصورم این است راز مهم اربعین و درس مهم اربعین این ایثاری است که در بین عزاداران ابا عبدالله الحسین شکل گرفته. حداقل 200 میلیون وعده قضایی داره توزیع میشه در یک هفته، حداقل 200 میلیون وعده قضایی. یک کامیون باید برنج بیاره، یک کامیون باید آرد بیاره، یک کامیون گروهی باید وایسن نگهبانی بدن، گروهی باید وایسن چراغا رو روشن کنن، هزاران نفر وقت خودشون رو برای برق باید صرف کنن. این تشکیلات عظیم رو شما مشاهده کنید. بنده که توفیق نداشتم برنامه های صدا و سیما رو ببینم، ولی همش یه دونه برنامه دیشب رسیده بودم میدیدم، یکی از خب دست همه اینایی که کار میکنن مستند میذارن عضو این تشکیلات عظیم اربعین هستن، از اول تا آخر میگفت عشق امام حسین، عشق امام حسین، عشق امام حسین، الهی من فدای امام حسین، عشق امام حسین تا الانم بود، پس چرا این عظمت رو نیافرید؟ وقتی مؤمنین قدرت پیدا کردن با هم کار بکنن، تقسیم کردن به طور طبیعی به نور مقدس محبت ابا عبدالله الحسین کار رو بین خودشون، به خدا قسم این ظهور، این اربعین با همین تشکیلات مؤمنین به ظهور هم منجر خواهد شد. ولی پیامش رو بگیر. حضرت موسی بن عمران از خدا پرسید خدایا مقام آخرین امت، آخرین پیامبر چقدر بالاست؟ به من نشان بده. در اون روایت فرمود که تو نمیتونی موسای من مقام امت آخرین پیامبر را ببینی. عرض داشت خدایا به قدر طاقتم به من نشان بده. خداوند متعال به قدر طاقت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مقام امت آخرین پیامبر را نشان داد و او غش کرد، بیهوش شد. به هوش آمد، گفت امت آخرین پیامبر به چه ویژگی به این مرتبه عالی از مقام رسیده است؟ خدا یک کلمه پاسخ او را داد، فرمود که به واسطه ویژگی ایثار. ما در اربعین ایثار میبینیم. ایثار هم نمیتونه سازماندهی شده نباشه. 20 میلیون نفر در کنار هم نمیتونن سازماندهی نکنن هم دیگر رو. این اربعین آغاز یک زندگی متفاوت است، آغاز یک تمدن جدید است. سطحی به اربعین نگاه نکنیم.
اگر ما هممون عاشق امام حسین بودیم و راه می افتادیم می رفتیم کربلا، یه تقسیم کار طبیعی بین ما صورت نمی گرفت که ملائکت الله این تقسیم کار رو انجام دادن. تو قضا بپس، تو راه رو همراه کن، تو نگهبانی بده، همین کاری که شما در هیئت می کنید. و هر کسی با نهایت احساس مسئولیت و عشق این کارها رو انجام نمی داد، اربعین راه می افتاد. 20 میلیون نفر با آرامش، نه با لذت، با حلاوت معنوی در این مسیر عبور و مرور می کردن. این آتش در دلها می افتاد، نور مقدس رابطه بین مؤمنین، رابطه ای که ما بلد نیستیم. جوان حزب اللهی که تا توی یه تشکیلات نباشه، تشکل ها، حالا دیگه فرق تشکیلات با تشکل چی میگن تو علم مدیریت برید مطالعه کنید. خلاصش رو عرض بکنم، تشکل احساس مسئولیت از طرف همه اعضاست، تقسیم کار به صورت بسیار دلنشین انجام میگیره، کرهن نیست، و بعد اینها هم نظرات همدیگر رو مجبورن تحمل کنن، با هم گفتگو کنن، رشد کنن. ولایت مداری این نیست که تو به حرف مولایت گوش بدهی و نشنوی سخن بغل دستی تو چیست و با بغل دستی خودت طرح و برنامه نریزی که چگونه این را اجرا کنی و بعد
شما وقتی میخوای بری پیش ولی خدا باید جمعی بری، باید بگی ما به فکرمان رسید، این طرح را داریم. ولی خدا گاهی زمین ساز پویش جمعی شماست، نه اینکه بفرماید شما با همدیگه کاری نداشته باشید، بیاد من براتون دونه دونه توضیح میدم، تکلیف هر کدومتون رو مشخص میکنم. چرا ولایت مداری رو هم بعضی ها ولایت مداری رو هم بعضی ها سکولار بهش نگاه میکنن؟ این خیلی جالبه. سکولاریزم چه بیماریه، احساس مسئولیت نمیکنه. فقط اگر موکبداران عراقی کریمانه هوشمندانه نمی اومدن کنار جاده ها و این زمین سازی برای اربعین شکل نمی گرفت، این همه نیروهای مقاومت در خط مقاومت نمی جنگیدن برای امنیت این مجموعه، مگه شکل می گرفت؟ امام حسین علیه السلام نیومده کربلا عشق خودش، عشق شما رو به خودش نشون بده. امام حسین در اربعین، بنده تصورم اینه، بفرمایید شما درست میگم یا نه، امام حسین علیه السلام اومده رابطه مؤمنین با یکدیگر رو در اربعین که باید الگو بشود برای همه رفتارهای ما و الگوهای کوچکش رو شما در هیئت‌های مذهبی دارید. اگر یه هیئتی برقش بره، مسئول آب هیئت، مسئول قسمت‌های مختلف هیئت همه دلسوزانه نمی‌ریزن کنارش چیکار کردی؟ برق رفت، مردم معطلن، صدا نمی‌رسه. به من جواب بدید این کارو میکنن یا نه؟ بفرمایید. یا مسئول قسمت دیگه هیئت میگه به من چه، اون کارش خودشو میکنه. ها، این حقیقت امر به معروف و نهی از منکره. این حقیقت یعنی اوج مؤمنین اولیاء یکدیگرند هست. به یکی از مسئولین محترم قوه قضاییه از تو رده های میانی گفتم بابا یکی دو نفر به من شکایت کردن، ما سر چهارراه شهر مثل پلیسی وایستیم، همه فکر می‌کنن ما کاره‌ای هستیم یا دستمون به کسی میرسه یا احیانا کسی حرف ما رو گوش میده. میگن یه قاضی محترمی هست، حالا غیر محترمانه رفتار کرده. ببینید اگر این حرف هست خب یه کاری بکنید، من نمیدونم بالاخره یا به من به اینا بگم که آقا اینقدر پیگیری نکنید، حقتون بوده. گفت باشه پیگیری میکنم، پرونده ها رو بگو بفرستن. فرستادم، بعد از اینکه فرستادم این آقای مسئول از صحنه رادار حذف شد. 4 ماه هست نه تماسی نه جوابی نه پیغامی نه التماسی. بابا شما مگه با هم رابطه ندارید؟ النصیحت و غریزت المؤمن، امر به معروف و نهی از منکر در ادارات مرده است. ببینید دوستان من، امر به معروف و نهی از منکر رو باید از داخل ادارات اصلش شروع کرد. توی اداره ای از حقوق نجومی تا هر فساد دیگری ایجاد بشود باید حکم به مرده بودن بقیه مسئولان اون اداره کرد، اولا و به ذات اونها متهمن، نه اینکه همه چیز بخواد به صورت توده وار حل بشه. اینا چرا مراقب همدیگه نبودن؟ اگر مسئولین یک مجموعه مراقب همدیگه نباشن، هیچ نهاد نظارتی کنترل اون مجموعه رو قدرت نخواهد داشت، خود نهاد نظارتی محل فساد خواهد شد. میبینن اینجا میخوان فساد کنن، فلان نهاد نظارتی میخواد کنترل کنه، میرن دم اونجا رو میبینن، آدم تو اونجا میکارن، مگه قابل کنترله؟ بعد باید یه نهاد نظارتی بر این نهاد نظارتی بگذاریم. طرح امر معروف نهی از منکر جزئی از وظایف تشکیلاتی مؤمنین است، نه جزوی از وظائف غیر تشکیلاتی عبوری مؤمنین به غریبه ها که میرسن نهی از منکر بکنن. و آدم های توی اداره از ترس امر به معروف و نهی از منکر همدیگه خطا نکنن، اونطور کسی تشکیلاتی بار نمیاد. اصلا نظام تعلیم و تربیتی در این کشور برای اداری شدن طراحی شده، نه برای تشکیلاتی بودن. در اقتصاد مقاومتی هم مسائلی هست، بگذارید اسناد خودم رو برای شما بخونم. خواهش میکنم یک مقدار جلوی تعجب خودتون رو بگیرید و تأمل بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید، یعنی تک تکتون آدم‌های صابری باشید. اما این کافی نیست، صابرو با هم صبر کنید.
خیلی دوست داشتم توی محیط گفتگویی با همدیگه بودیم، میگفتید که ما یه درس اخلاق رفتیم سابرو رو برای ما توضیح داد نه اسبرو رو. خیلی دوست داشتم ببینم تو جمهوری اسلامی کدام استاد اخلاق فرهیخته است سابرو را میتواند توضیح بدهد نه اسبرو را. اسبرو هر کدام تک تک در مشکلات صبر کنید، سابرو یعنی چی؟ به کمک هم صبر کنید. اسبرو کافی نیست و سابرو حالا با هم صبر کنید، با هم مقاومت کنید، با هم تحملتان را بالا ببرید. و رابطو، رابطو یعنی چی؟ نه فقط در تحمل مشکلات با هم عمل کنید، بلکه در همه زندگی با هم عمل کنید. تعبیر فارسی بسیار زیبایی که تصور میکنم معنای رابطو باشد همافزایی است. تفسیر المیزان رو از رو برای شما میخونم درباره این قسمت. البته ایشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل تفسیر این آیه کریمه که آیه آخر سوره آل عمران است 70 صفحه مطلب دارد، همون جایی که توضیح میدن دموکراسی بدتر از دیکتاتوری جنایت میکنه در حق بشریت، که امروز که حدود 40 سال یک 40 حدودن از انقلاب میگذرد تازه میشه حرف علامه طباطبایی رو فهمید که چرا این رو میگفتن. بنده سالها قبل تدریس میکردم تو دانشگاه و معلمی میکردم، هر دانشجوی دیر میومد نمیومد نمرش پایین میومد میگفت یه تحقیقی حاج آقا بهم بده، دیگه همه میدونستن تو دانشگاه، بهشون میگفتم این 70 صفحه رو خلاصه کن برای من بیار. بعد رفقا میگفتن که آقا اینا میرن بعضا تو چند سال تو اصلا لو رفته، میرن از رو دست هم دیگه میبینن، ببین نداره از رو دست هم دیگه ببینن همین 70 صفحه رو. یه جمله‌ای از جملات ایشون برای شما بخونم. سخنرانی تموم شد، من دارم اسناد سخنرانی رو برای شما عزیزان خودم ارائه میدم. میفرماید و رابطو، مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروهای مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروهای مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت و چه در حال رخاء و خوشی. و چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد، و اگر مرابطه نباشد گو این که صبر من و تو به تنهایی و علم من و تو به تنهایی و هر فضیلت دیگر افراد به تنهایی سعادت آور هست، ولی بعضی از سعادت را تأمین می کند و بعضی از سعادت سعادت حقیقی نیست. تنهایی بخوای برای امام حسین عشق بازی کنی هم فایده نداره. بعد میفرماد به همین جهت دنبال 3 جمله اسبرو و صابرو و رابطو اضافه کرد و تقول الله لعلکم تفلحون. بعد میفرماد من در این زمینه بحث دیگری مفصل خواهم داشت. یک جمله از شهید مطهری که ناماشناتر است برای شما بخونم. میفرماد اتحاد و قدرت و تشکیلات و نظم، از یادداشت‌های شهید مطهری: از طرفی می‌دانیم که هیچ کار و عملی بدون قدرت و نیرو مؤثر نیست. ایشون تشکیلات رو از آیه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه می‌گیرن. و در اسلام تحصیل قدرت واجب است. دوستان من، شما قدرت اقتصادی ندارید. با قدرت اقتصادی تشکیلاتی میان مردم است که اقتصاد مقاومتی اصلش شکل می‌گیرد. کافیست حزب اللهی های کشور، مؤمنین، حالا من نمیخوام به گروه خاصی، اینا تصمیم بگیرن تشکیلاتی خرید کنن. چه قدرت بزرگ اقتصادی در خرید شبکه اونها ایجاد خواهد شد. کارخانه ایجاد میکنند و کارخانه از بین میبرن که بخواهد جنس منتاج بیاورد. قیمت ها را در دست میگیرن. یکمی تأمل کنی. بعد میفرماید
این قوه شهید مطهری و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، میفرماید این قوه اختصاص به تجهیزات جنگی ندارد، جنگ و مبارزه و تنازع بین حق و باطل همیشه با شکل‌های مختلف است و از طرفی قدرت با بدون اتحاد و اتفاق میسر نیست، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت و اتحاد هم هنگامی به شکل یک قدرت و نیرو در میآید که نظمی و تشکیلاتی بوده، مرکزی و فرمانی و اطاعت و اجرایی بوده باشد، مخصوصا سرعت اجرا بدون نظم و تشکیلات میسر نیست. اربعین داره یه امتحانی از ملت ما و ملت عراق میگیره، این امتحان بعضن از دفاع مقدس بالاتره. چرا؟ چون در دفاع مقدس در حالت شدت صابرو داشتیم، اما الان در حالت رخا باید رابطو داشته باشیم. آقا این جاده رو بکش، مردم در به مرز چند کیلومتر اتوبوس، 1,000,000 نفر از اینجا میخوام برن. خب حالا باشه برای بعدن، آخرش هم سر سال نمیرسه جاده. اداره های ورشکسته ما اینگونه عمل میکنن. تشکیلات مردمی کجاست؟ شما چرا به خودتون نمیبینید با تشکل یافتن بسیاری از گره ها را بگشایید؟ ببینید روایت براتون بخونم. ولایت مداران محترم حسینی های عزیز میفرماید، امام صادق همین آیه رو توضیح میدن، علامه طباطبایی دیدی بیانش انگار مال همین دیروز بوده، یه بیانیه نوشتن ایشون برای نیروهای مقاومت جامعه و طراحی برای حل مشکلات. حالا از امام صادق علیه السلام بشنون، ولایت مداران عزیز شعار ولایی خواستی بدی، تشکیلاتی نبودی جلو نیا، اما عقب وایسا، تو به درد کارهای توده‌ای فقط میخوری، گره باز نمیتونی بکنی. کار تشکیلاتی باید بلد باشی تا بتونی با همکیشان خود تعامل کنی، تقویت کنی، حرکت رو جلو ببری، نه که دو روز با هم کار میکنن انشعاب، نمیتونن با هم دیگه کار کنن. وقت هیئت ضعیف چه هیئتی است؟ یه دونه لیدر داشته باشه 10 تا نیروی ضعیف، خب این که این تشکیلات نیست. وقتی توی هیئتی 20 تا نیروی قوی که هر کدوم میتونن 10 تا هیئت اداره کنن، دور هم جمع شدن رو با هم کار کردن، این هیئت میشه ها، این تشکل میشه. ولی خودخواهی ها مگه اجازه میده ما تشکل پیدا کنیم؟ در عرصه های مختلف امام صادق علیه السلام لذت ببرید از این روایت، اصبروا علی المصائب، صبر کنید بر مصیبت ها، و صابروا علی الفرائض، با هم صبر کنید بر واجبات دینیتون، و رابطو علی الائمه، میخواید ولایت مداری بکنید هم افزایی بکنید. ولایت مداری تنهایی نداریم، در یک روایت دیگه ای داره رابطو امامکم المنتظر، رابطو ولایت مداریه. بدون توضیح من یک متنی رو از یکی از کتابهای به جا مانده، از نوادر متن‌های به جا مانده از حضرت آیت الله شاه آبادی برای شما بخونم. ببخشید، عذرخواهی میکنم، بنده خودم از وسط گریه‌های بچه‌های اربعین اومدم، دوست داشتم امروز همش با هم گریه بکنیم و روزه بخونیم، دلم هم اونجاست خدا شاهده. عذرخواهی هم میکنم از رهبر عزیز انقلابمون، داد و بیدادم در اومد بیرون، چون خدا شاهده من جلوی درد سینه خودم رو از برخی از ضعف‌ها نمیتونم بگیرم، تا یه حدی بالاخره منم نیرو دارم که بتونم بعضی از دردها رو کنترل بکنم. ما انتظار داریم از عموم محیط‌های مذهبی بچه‌ها رو تشکیلاتی بار بیارن، نه اینکه تو اتاق‌های دربسته وقتی میگی محکم جلو این حرفایی که حرف ما نیست به خدا قسم وایسن و کار تشکیلاتی جلو نره. حتی کارهای بصیرت افزایی، کارهای فرهنگی باید تشکل باشه، باید همه احساس مسئولیت سازماندهی بین خودشون. نمونش اینجا در کتاب شذرات المعارف، من متنهایی رو باید برای شما قرائت کنم، عذرخواهی میکنم اگر وقت میگیرم. ببینید ایشون اینجوری نوشتن در این کتاب، مدت زمانی است که مملکت اسلامی مبتلا به امراض مزمنه و مهلکه شده است. این حرف مال کیه؟ اولا استاد عرفان حضرت امام، که امام کمتر از روحی فداه برایشون نمیگفتن. ثانیا عذرخواهی که کردم از اینکه من تشکیلاتی امروز حرف زدم،
و با هم حال نکردیم و اینا، بالاخره اون خیلی لذت داره. حالا میخوایم بریم پای درس یک استاد عرفان، استاد عرفان تمام عیار حضرت امام، ببینیم ایشون برای ما حرف معنوی بگن، ما صفا کنیم، لذت ببریم در این روز اربعین، از ولایت برای ما صحبت کنن. میفرماید مملکت دچار مشکلات شده. بعد میفرماید در این موقع مشاهده میشود که جمعی از متدینین در محافل و مجالس اظهار دردمندی و تأسف بر اسلام مینمایند، ولی غافل از این که باید درد را معالجه نمود و مذاکره مرض و تعداد آن معالجه درد نخواهد بود. حق نداره بچه مؤمن هی بشینه درد دل، دیدید اونجا چه مشکلی است، دیدی اینجا چه مشکلی است، دیدی اونجا مثلا این کارو کردن، دیدی انگار شغل بعضی از بچه مذهبی ها فقط همین شده عیب و ایراد بگیرن. بعد میفرماید بعد از داستان بله معالجه درد نخواهد بود و چون راه علاج بعد از دانستن سبب مرض است، پس اگر نظر عمیقانه بفرمایی میابی که اسباب ممرضه چند چیز است. یک، ایشون 4 علت مشکلات جامعه رو برمیشمارن. یک، غرور مسلمین به حقانیت خود. ما حقیم دیگه، خب این کافی نیست، ما حقیم، ما راهمون درسته. خب صبر کن، اینا حرفای یک عارف دیگه، حالا من که نگفتم که اینا رو. ببینید چی میفرماید، غرور که منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین و موجب قناعت نمودن به اسلام انفرادی. اینا که مغرورن به حقانیت خودشون، قناعت میکنن به اسلام انفرادی. ببینید اینه که امام میفرماید روحی له الفدا. ادامه میدیم، چند تا نقطه من گذاشتم، قسمتی از متن ایشون نمیخونم. خلاصه قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد، زیرا در قرآن نمیفرماید به تنهایی نماز کن، بلکه علاوه بر آن تولید نمازگزار و اقامه صلات را در عهده مسلمین گذارده. دوم، یأس. بعد توضیح میدن که یأس چیه. یأس از این که مسلمان ها میتونن یه کاری بکنن، این عامل فلاکته. سوم، افتراق مسلمین و انفصام ریسمان اخوت از میانه آنهاست به واسطه اختلاط با اجانب که موجب اضمحلال هر یک شده، معاشن و معادن. ببینید، معاشن و معادن، حتی آن که اجتماعات مختلف مسالک موجب ضعف و اختلال است، فضلا عن انفراد. میفرمان نه تنها ما دین انفرادی داریم، بلکه گروه هم درست میکنیم، گروه ها با هم در میفتن، یه جبهه درست نمیکنیم. بعد میفرماید و هرچه انفراد و افتراق بیشتر شود، اختلال و انحلال شدت مینماید تا سرحد انعدام، تا سرحد نابودی ما پیش میریم. چهارم، نداشتن بیت المال، قدرت مالی. این استاد عرفان میفرماید قدرت مالی نداریم. بعد میفرماید این 4 عامل موجب تعطیل قوای عامله مسلمین شده و از وصول به سعادت دینی و دنیوی محروم ماندن. علت العلل چیه؟ جهل به مرام اسلامه. مرام اسلام چیه؟ میفرماید حکومت طبق قانون قرآن باشه و تحت ولایت مطلقه ولی خدا. اینا رو که توضیح میدن اینجوری میکنن، چون نائل شدن به این دو مرام بزرگ، یعنی حکومتی اسلامی تحت ولایت داشته باشید، منوط به استحکام روابط مذهبی است، لذا باید قائدین بر این اساس اشخاصی بوده باشند که خود را از غرور و قناعت به اسلام انفرادی و یأس و من یأس جدا کنند و بعد بیان این اصول و فروع را رعایت کنند. اصول و فروع را داره می‌فرماید. اصل اول، اصل ولایت مداری، توضیح میدن. اصل دوم چیه؟ که میفرماید همه معارف ما برای اینکه ارتباط ما به مقام ولایت و نبوت برقرار بشه. اصل دوم، خیط اخوت، یعنی ریسمان اخوت. توسعه اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوستی متدینین با یکدیگر به منزله خیط اخوت است، یعنی ریسمان اخوت، چنان که فرموده است، آیه قرآن رو ذکر میکنه. این عبارت رو هدیه میکنم به شما، تا به واسطه
دو ریسمان طولی و عرضی، ولایت مداری و ارتباط تو با یکدیگر چی بشه؟ تحصیل لباس تقوا و جند الله نموده و لشکر کفر و نفاق و فساد را از عالم قلع و قمع نماید. بعد ایشون فروعی رو ذکر میکنن، از چندین فروع رو من بعضی از موارد رو برای شما میخونم. اصولش اینه، فروعش: فرع سوم، تأسیس مجلات دینی برای مثلا ترویج. فرع چهارم، تأدب به ظاهر شرع. فرع پنجم، اقتصاد در معیشت. فرع ششم، ایجاد شرکت از روی قواعد علمیه برای ترقی تجارت مشروعه و صناعت و زراعت و ترویج البسه و لباسهایی که مصنوعه اسلامی و مملکتی است. ببخشید من دارم درسای یک استاد عرفان رو به شما اینجا تقدیم میکنم. اینها مباحث عرفانی ماست. اگر کسی فکر میکنه عرفان یعنی اینکه بیکار و بیار باشی و انفرادی بری با خدا حال بکنی، البته خب اشتباه میکنه. بعد فرع هفتم، ایجاد اساس مقتضی تمکن دادن قرض الحسنه و سد باب قرض تنزیلی یعنی ربوی که موجب خراب. فرع هشتم، تعیین مشاغل مشروعه برای افراد بیکاره جمعیت. اصلا ایشون مؤمنین رو جمعیت میبینه، حزب میبینه، توضیح میدن یا ما باید یه جمعیت درست کنیم، بعد تو اون جمعیت باید چیکار کنیم؟ باید کار درست کنیم. بعد میفرماید مشروع برای افراد بیکاره جمعیت و تمهید وسائل اعانت به ضعفا و فقرا. فرع نهم، دفاع از صدمات غیر مشروعه به حقوق افراد جمعیت. فرع دهم، حضور در مصائب و تشییع جنازه مسلمین و الی آخر. فرع یازدهم، حضور در هفته یک شب در مراکز در مرکز خصوص جمعیت برای تحصیل مهمات مذهبی و مذاکرات اسلامی. یک دستور تشکیلاتی است که یک عارف می‌دهد شرکت در هیئت را، نه اینکه یک حالی بریم بکنیم و بیاین. دوباره این عبارت رو تکرار می‌کنم. فرع دوازدهم، التزام هر یک از معاهدین، معاهدین یعنی ماها، برای هدایت یک نفر که عمل به مواد مذکور نماید. یعنی هر کی باید یه نفر رو بیاره. آقا شما چند نفر رو آوردی؟ فرع سیزدهم، ارجاع نمودن اختلافات حاصله بین افراد جمعیت به هیئت رئیسه، هیئت رئیسه تشکل، تا به طریق صلح که از مهمات مقاصد اسلامیه هست تصویه شود. اینها وظیفه ماست. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. در اون مرقومه مبارکه امام زمان علیه السلام از ایشون نقل شده است که اگر شیعیان ما دور هم جمع بشن، اجتماع داشته باشن اولا، ثانیا قلبی باشه، مثل اتفاقی که در اربعین یا هیئت میفته، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، مژده ملاقات ما به تأخیر نخواهد افتاد. پراکنده دیگه گریه نکنید، پراکنده دیگه عزاداری نکنید. اربعین آغاز حیات تازه ایست برای ما. از اربعین درس بگیریم که مؤمنین چگونه ایثارگرانه نه اداری دور هم جمع شدن. خدا شاهده اگر این راه کربلا رو بدن دست مهندسایی که بگن آقا تو این مدت مرخصی بهتون میدیم، حالا با حقوق یا بدون حقوق، هر کی میخواد بره راه کربلا. انقدر پزشکا رو من توی این مسیر دیدم بدون حقوق، حقوق ما گرفته بودن، اومدن اونجا کار بکنن. زمینه بسازیم ببین مردم چی کار میکنن. امام باقر علیه السلام اومدن پیششون گفتن آقا بلند شید قیام کنید، فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید؟ گفتن نه آقا. فرمودن یعنی نیاز داشته باشید از پول هم بدون اجازه بردارید؟ گفتن نه آقا، حساب کاکا برادر. فرمود اینها که رفاقت نیست. زمان مهدی ما وقتی ظهور بفرماید، مردم مرز مالکیت بین خودشون ندارن. میدونید ما چرا تشکیلات شکل نمیدیم؟ نمیخوایم ارزه های خودمون رو به مشارکت بذاریم. من این کارو بلدم بکنم، میام این کارو میذارم وسط، سودش مال همه. من اون کارو بلدم، اون یه آدم ضعیفه، بگو بیاد پیش ما، از سود ما عایدش بشه. ارزه هامون رو بذاریم به مشارکت، میشه تشکل.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرضم تمام، عرض تقصیر بیاریم. یا ابا عبدالله، اگر این اربعین مهدی فاطمه نیامد، تصمیم بر فرج او حاصل نشد، ما عذرخواه و شرمنده و سرافکنده. ما خوب برای تو عزاداری نکردیم. از عزیز دلمون عذرخواهی میکنم، اما یک روزه مختصر بخوانم و تمام کنم عرضم رو. لا اله الا الله. گفته می شود زینب کبری بعد از کربلا بیمار شدند. ظاهرا این بیماری مال بعد از دوران اسارته. تا وقتی تازیانه بود زینب سر پا بود، احساس می کرد داره برای حسین کار می کنه. همچنین که پای زینب کبری بعد از اربعین به کربلا، به مدینه رسید، بیماری زینب آغاز شد. اون عالم بزرگوار در قم میفرمودند، چند سال پیش از دنیا رفتن، میفرمودند زینب کبری از بس گریه نکرده بود به بیماری ماتی مبتلا شده بود. ام البنین گریه میکرد، رباب گریه میکرد، اما زینب همینجور خیره خیره نگاه میکرد. یا زینب گریه کن امروز کمی، این همه مردم اربعین دور شما آمدن، مجلس روزه ابا عبدالله الحسین رو مردم رونق دادن. شاید به این دلیل حسین علیه السلام دلها رو هوایی کرده برای کربلا. امروز خواهرم زینب میاد کربلا، گریه کنا بیان خواهرم رو آرام کنن. زینب امروز یک مقدار گریه کن راحت. میگن وقتی عزادار گریه نکنه براش احساس خطر بکنید، برید پیشش انقدر مویه کنید، گریه کنید، زمزمه کنید، بگذارید راحت بشه، راحت بتونه گریه کنه. یک بار حسین فرمود خواهرم گریه نکنی ها، زینب گفت چشم، گریه نکرد که دیگر گریه نتوانست بکند. در روایت هست یک اربعین زمین و آسمان خون گریه می کرد، اربعین همه جا آرام گرفت. شاید این تحلیل ذوقی بد نباشه. اربعین همچی که زینب آمد کربلا، دید بدن حسینشو تازه به خاک سپردن، قبر حسینشو مشاهده کرد، دلش آرام گرفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.